گردوندنش به خاک
بله.
و تبدیلش به مواد مغذی، ریز مغذی اولیه، باعث اصلا ساخت خاک میشن، یعنی خاک رو به وجود میارن. خودتون دیدید
بله.
که چطوری یک تلماسه خیلی بزرگ، تلماسه نگیم، یه تل خاک خیلی بزرگ رو درست میکنن که پر از مواد مغذیه، این که توش گیاهان بسیاری بعدش میتونه رشد بکنه بعد از اینکه متروکه میشه.
بله.
ولی وقتی که شما اکولوژی رو به هم بریزید، ببینید چرای بی رویه، ساخت و ساز، تخریب، این مسائل که به هم میریزه اکولوژی رو، باعث میشه که به ازای هر نفر، الان ما رو کره زمین یعنی حدود 8 میلیارد نفر جمعیت انسانی هست، به ازای هر نفر ما چند ده هزار موریانه داریم. یعنی اصلا یک رقم غیر قابل تصور از موریانه رو کره زمینه که بخش زیادیش افزایش پیدا کرده به خاطر فعالیت‌های نابجای بشر. و وقتی که افزایش پیدا می‌کنه، از اون طرف گازهای گلخانه‌ای که ما می‌گیم برای گرمایش زمین خوب نیست و باعث افزایش گرمایش زمین میشه، افزایش پیدا کرده. الان دانشمندان تخمین می‌زنن که شاید در حدود 150 میلیون تن متان توسط موریانه‌ها هر سال به جو کره زمین در واقع وارد میشه، که متان یکی از مهمترین گازهای گلخانه‌ایه که در گرم شدن کره زمین نقش داره. خب اینا در واقع اثرات انسانی غیر مستقیمی که ما به سختی ارزیابیش میکنیم.
بله.
ممکنه برای هر حشره‌ای، برای هر گونه‌ای چنین اثراتی وجود داشته باشه، ما نبینیم. اشاره خیلی درسته کردین به یلوستون، پارک ملی یلوستون، اولین پارک ملی جهان در آمریکا. خیلی جالب بود وقتی گورکا از این منطقه حذف شده بودن سالها به خاطر در واقع تغییرات خیلی بد اکولوژیکی که اونجا صورت گرفته بود، شکار شده بودن توسط بومیای منطقه، مخصوصا دوباره گورکا رو به این منطقه برگردوندن. بازگشت گورکا باعث شد که یه تعدادی از علفخواران بزرگ جثه‌ای که ما شاید تو کشور مثلا افتخار کنیم بگیم تو این منطقه پر از بز کوهی یا گوسفند وحشی، این لزوما افتخار نداره، چون وقتی تعداد علفخوار از یه حدی بالا بره،
از تعادل خارج
گیاهی منطقه بره. دقیقاً از تعادل خارج میشه،
هر جانداری از تعادل خارج میشه،
حشراتش از تعادل خارج میشن. گورکا باعث شدن که گوزنهایی که تو منطقه بودن به تعادل برسن. با کم شدن گوزنها، اتفاقی که افتاد، یک سری گیاهان رشد کردن، در کنارش درختها فرصت پیدا کردن رشد بکنن.
بله.
وقتی که درختها رشد کردن، پرنده ها به منطقه برگشتن. پرنده ها برگشتن، پرنده های شکاری برگشتن، جونده ها افزایش پیدا کردن، ولی تعادل برقرار شد بین گونه های جوندگان. جوندگان دیگه باعث نابودی ریشه گیاهان نمی شدن. از اون طرف یک تعدادی خزنده تو منطقه دوباره افزایش پیدا کرد جمعیتشون. باز
یعنی با اضافه کردن یک
چند تا گرگ
در رأس هرم،
دقیقاً رأس هرم
قلاده گرگ، باعث تنوع، افزایش تنوع زیستی در یک منطقه به نام پارک ملی یلوستون.
بقیه گوشخوران هم به منطقه برگشتن، کایوت ها برگشتن، روباهای قرمز برگشتن، تعدادشون زیاد شد. نمیدونم انواع گورکن به منطقه برگشت، سمورها برگشتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جونده ها زیاد شدن، تومه اینها بودن. از طرفی غذای گورکا باقی مون، خرس ها دوباره به منطقه برگشتن، چون حالا گیاهان علفهای بیشتری برای چرای خرس ها وجود داشت، بوتزارهای بیشتری تولید شد. تمام اینا باعث شد که اصلا تعادل اکولوژیک دوباره به منطقه برگرده. حالا مثال های بیشتری بعدن هست که میتونید دارش صحبت بکنید.
میگن که پارک ملی یلوستون همسن با پارک ملی خجیر و سرخ‌حصار ما هست، منتها پارک خجیر ما به ثبت نرسید در اون زمان و ما از این قضیه کاملا عقب افتادیم، ولی پارک یلوستون آمریکا به ثبت رسید. اونها اون محیط زیست رو، اون پارک ملی یلوستون رو اینجوری حفظ کردن، ولی ما همین الان اگه شما تشریف برای منطقه خجیر و سرخ‌حصار می‌بینید که چه تخریب‌های وحشتناک و گسترده‌ای از هر جانبی که شما بفرمایید، از هر بودی که بفرمایید، در این منطقه ایجاد شده. حالا این از اون موارد جالب بود. آقای مهندس نادری عزیز، این تپه‌های موریانه‌ای که میگن اکوسیستم‌های تپه‌های موریانه‌ای در دشت‌های وسیع آفریقا، اینها از اون موارد خیلی جالبی که سال‌ها روش دانشمندا تحقیق کردن و دیدن اینها چقدر مؤثرن در تنوع زیستی تو این مناطق.
خیلی جالبه. وقتی که این لونه‌ها متروک میشن، در واقع حالا به هر علت موریانه‌ها اونجا رها می‌کنن و وارد مناطق دیگه میشن یا لونه جدید درست میکنن، لونه متروکه میشه زیستگاه انواع خزندگان از جمله وارانوس، ما تو فارسی میگیم بزمجه، وارانوس های آفریقایی، مارهای پیتون آفریقایی، انواع از خزنده های دیگه، مارهای مارمولک های کوچیک‌تر، بسیاری از حشرات، زنبورها میرن داخلش لونه درست میکنن و حتی پستاندارانی از جمله جوندگان و گوشتخارانی مثل انواع راسوها من دیدم توی بسیار از مستندها داخل این لونه ها در واقع لونه درست میکنن. خب ولی قبل از اون خود اون موریانه ها وقتی که ساختار داخل لونهشون رو میبینیم، میبینیم که چقدر جالبه. ما بادگیرهایی که در منطقه کویری کشورمون داریم یا در بعضی نقاط دنیا حالا شاید چنین ساختارهایی وجود داشته باشه، دقیقا شبیه لونه موریانه هاست.
جالبه. بله.
دقیقا اون دودکش های اصطلاحاً تهویه که باد رو از جهت باد، وزش باد تو اون منطقه دریافت میکنه، هوای خنک رو هدایت میکنه به اعماق لونه. چون شما میدونید تو آفریقا توی دمای 43-44 درجه بالای صفر همه چیز میپزه،
تفاوت 10 تا 15 درجه وجود داشته.
دقیقاً چنین حالتیه. بله.
یک لانه موریانه رو تحقیق کرده بودن، دیده بودن ارتفاع این 5 متر با ریشه که در زمین داره، دیده بودن در دقیقاً ارتفاعی که در عمق زمین داره، یعنی یه چیزی در حدود 1 متر داخل زمین با اونی که در تاج وجود داره 10 تا 15 درجه دماش متفاوته.
به خاطر همین تهویه است.
فقط به خاطر نوع معماری که موریانه ها در لانه هاشون به کار میبرن. و دانشمندا در علم بیونیک که در واقع استفاده میکنن از الگوهای طبیعت برای ایجاد تکنیک های جدیدی که ساخته در واقع ابزارالاتی باشه برای زندگی بهتر انسان ها، مثلا تو ساختساز ساختمان ها، دیدن اگر این سیستم رو در ساختمان ها به کار ببرن چیزی در حدود 60% از مصرف انرژی در ساختمان کم میکنه. و عجیب اینجاست که هنوز این اتفاق نیفتاده به خاطر رانتایی که در دنیا وجود داره و میخوان که در واقع استفاده انتفاع بیشتر مالی ببرن از نوع معماری که در دنیا در واقع غالب هست و استفاده
از سوخت در واقع.
بله. و این رانتای حالا تجاری و اینا ایجاد بشه، در صورتی که طبیعت درس‌های خیلی جالبی داره در صرفه‌جویی در انرژی. یه بخشی بشنویم، بریم به طبیعت از نوع دیگری، برگردیم دوباره به برنامه، ببینیم چقدر فرصت داریم که با هم دوباره صحبت کنیم. متشکرم از آقای مهندس نادری.
زندگی به سبک سالم. اینجا سرزمین آدماییه که به سبک سالم زندگی میکنن. اگه شما هم یکی از همین افراد هستین، با ما همراه باشین. این قسمت آلودگی هوا. هر سال با شروع فصل سرد، هوای آلوده مهمان شهرهای پرجمعیت میشه و باعث مختل شدن زندگی شهروندان میشه و علاوه بر آسیب‌های مختلف به سلامتی، حتی باعث مرگ و میر اونها هم میشه. عوامل مختلفی برای بروز آلودگی هوا در شهرها وجود داره که در صورت مقابله با این عوامل میتونیم به برخورداری از هوای پاک حتی در پاییز و زمستون امیدوار باشیم. هرچند که هم ما شهروندا هم مسئولا یه جورایی انگار دیگه عادت کردیم که هوای آلوده در فصلهای پاییز و زمستون مهمون شهر و ریاها و خونه هامون باشه. اما بریم ببینیم اصلا آلودگی هوا که میگیم چی هست؟ هوا زمانی دچار آلودگی میشه که غلظت گازها و ذرات مضر برای سلامت انسان و سایر موجودات زنده در هوای مورد تنفس اونها افزایش پیدا میکنه. مهمترین آلاینده های هوا هم عبارتند از کربن دی اکسید، کربن مونوکسید، اکسیدهای نیتروژن، ترکیبات عالی فرار، گرد و غبار و اوزون. برخی از این آلاینده هایی که خدمتتون گفتم به صورت عادی در هوا وجود دارن، اما بعضی دیگه از ترکیب با سایر عناصر به وجود میان. هر کدوم از این زهرات معلق باعث آسیب‌های جبران ناپذیری به سلامت انسان‌ها و همچنین محیط زیست میشه. اما همونطور که بهتون گفتم، آلودگی هوا عوامل مختلفی داره که میخوایم به برخی از اونها اینجا اشاره کنیم. اولیش سوخت‌های فسیلیه. شاید بتونیم بگیم که مهمترین عامل آلودگی هوا در سراسر جهان استفاده از سوخت‌های فسیلی از جمله بنزینه. با افزایش روزافزون استفاده مردم از خودروهای شخصی، آلودگی ناشی از احتراق سوخت اونها به یک موزل بزرگ برای شهرها تبدیل شده. گسترش سفرهای هوایی و صنعت گردشگری هم از جمله علل افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی. البته نه به اون میزان که خودروهای فرسوده باعث آلودگی هوا میشن. کارخونه ها و صنایعی که از سوخت‌های فسیلی برای ادامه فعالیت خودشون استفاده می‌کنن باعث آلودگی هوا میشن. در واقع انتشار گازها و مواد شیمیایی از این کارخونه ها صدمه‌های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می‌کنه. اما کشورهای مختلف جهان برای رونق اقتصاد خودشون سختگیری‌های لازم رو بر فعالیت این کارخونه ها اعمال نمی‌کنن. در کشور ما هم پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که از سوخت‌های دیزلی استفاده می‌کنند از جمله عوامل مهم آلودگی هوا و محیط زیست هستند. مورد بعدی کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیاییه. کودهای شیمیایی که به طور معمول در کشاورزی استفاده میشن، علاوه بر آلودگی محیط زیست و آبهای سطحی و زیرزمینی، علت آلوده شدن هوا هم هستن. همینطور بسیاری از فعالیت‌های خانگی ما هم باعث آلودگی هوا میشه. مثل چی؟ مثل پخت و پز از رتکلان‌ها، گرد و خاک از جمله مواردی هستن که باعث آلودگی هوای خونه میشن. البته میگم همه اینها در قیاس با خیلی از موارد دیگه که بهشون اشاره کردیم که از عوامل اصلی آلودگی هوا بودن شاید ناچیز به نظر برسن. اما ما برای آلودگی هوا یک سری روش‌های مقابله هم داریم. یعنی میتونیم امیدوار باشیم که با استفاده از این روش‌ها آلودگی هوا تو شهرمون کاهش پیدا کنه. البته همه اینها منوط به اینه که ما این روش‌ها رو به کار بگیریم، که انشاءالله در فرصت بعدی خدمتتون میگم که این روش ها چی هستن. ممنونم که در این بخش همراه ما بودید.
بازگشتیم به استدیو همراه با طبیعت با جناب آقای مهندس نادری و شما عزیزان. ببینیم که موریانه ها اندازه هاشون چگونه هست، نظام ساختار اجتماعی که دارن به چه صورت هست، تولید مثلشون به چه صورتیه و کلن بخشی از زندگی اونها رو بشنویم. آقای مهندس نادری خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید ما تو دنیا در حدود 3000 گونه موریانه داریم.
چقدر جالب.
ولی تو کشورمون دقیقاً آمار گونه هامون رو نداریم. شاید 20 گونه، شاید 30 گونه، دقیقاً نمیشه گفت. ولی تنوع خوبه. موریانه ها معمولاً چون لونه هاشون وظایف تخصیص یافته است، 4 تا میشه گفت نقش اصلی تو لونه هاشون دیده میشه. زندگیشون اجتماعی، کلونی هاشون، ملکه، نرها، کارگرها و سربازها. موریانه های در واقع کارگر و سرباز نابینا هستن چون همیشه زیر زمینن هم و نیازی به نور برای دیدن ندارن و فقط با فرومون و شاخکاشون و لرزشه که میتونن تشخیص بدن. خیلی جالبه وقتی که یک تهدیدی میشه لونه موریانه ها، یک دشمن خارجی وارد میشه، یا به فرض یک موجود حشره خوار مثلا یه آرمادیلو یا یه پانگولین تو آفریقا یا آسیای جنوب شرق لونه اینا رو میشکافه، میخواد ازشون تغذیه بکنه، دیده شده که موریانه های سرباز که سرای خیلی محکمی هم دارن، سرشون رو محکم میکوبن توی مسیر دالان هایی که ختم میشه به مسیر تخم ها و ملکه. این لرزش توسط سایر موریانه های کارگر و سرباز درک میشه و همگی آماده دفاع میشن و آوارهاشون رو باز میکنن و سر به بالا نگه میدارن، منتظر میشن که دشمن از راه برسه.
بله.
ملکه موریانه ها یکی از طولانی ترین عمر حشرات رو توی دنیا داره. از 15 تا 25 سال به طور عادی بسیارشون میتونن زندگی بکنن. حتی گزارشات مشکوکی تا 50 سال داشتیم که حالا مطمئن نیستیم، ولی تا 50 سال در بعضی از منابع ذکر شده که میتونن بعضی از ملکه های موریانه زندگی کنن. یک ملکه موریانه میتونه روزی چند هزار تخم بذاره. یعنی این تعداد تخم شما تصور کنید مثلا روزی 30,000 تخم، یک ماشین تخمگذاری کامله. و مرتب موریانه کارگر و سرباز در عرض چند هفته میمیرن، دوباره جایگزین میشن با جدیدا. نرها و ملکه های جدیدی که از این تخم ها به وجود میان، بلا فاصله از لانه بیرون میان پرواز میکنن، معمولا در فصل بارندگی، یعنی با رطوبت همخونی داره، میرن جایی که گیاه دوباره رطوبت هست، سلولوز پیدا میشه در واقع گیاه یا منبع غذایی، و اونجا لونه جدید رو بنا میکنن. واسه همینه تو تهران دیدیم که گاهی اوقات بارندگی که میشه، بعد از بارندگی موریانه ها در میان.
بله.
تفاوت موریانه میخوام از مورچه در واقع تشخیص بدیم. موریانه ها کمر نداره در واقع بدنشون شکمشون با قفسه سینه‌شون توی راستاست، اصلا باریک نمیشه. تو مورچه ها باریک میشه.
بچه‌هاشون کجا میتونن موریانه ها مورچه ها رو ببینن؟
موریانه ها رو خیلی سخت میشه پیدا کرد، چون موریانه ها خیلی چون نابینا هستن، معمولا جای تاریک با زندگی بکنن، چون نیازی به نور ندارن، معمولا جاهای تاریک هستن. مورچه ها میان بیرون لونه، ولی موریانه ها معمولا شما به ندرت فقط نرها و ملکه رو ممکنه بتونید در حال پرواز بیرون ببینید. توی تهران بارها شده مثلا ما رفتیم جایی که دیوارهای کاهگلی قدیمی داشتن تو خونه‌های قدیمی تهران، و داخل دیوار چون که کاهگل وجود داشته موریانه زندگی میکرده،
به خاطر همون ریسه های سلولوزی که
بوده. بله دقیقا، به خاطر اون فقط کاهی که تو اون دیوار بوده و باعث میشده که بیاد بیرون. یا مثلا توی بعضی از مناطق شمال یا جنوب کشور که درهای چوبی خیلی زیاد در واقع استفاده میشه، یا تیرک های چوبی استفاده میشه، اصطلاح میگن موریانه زده. حتی مبلمان ممکنه داخلش موریانه زندگی بکنه و باعث بشه که اون چوب سلولوز در واقع خورده بشه.
خسارت های سنگینی هم میزنه اینجا.
بله من دیدم سقفایی که در اثر این قضیه فرو ریخته.
بله.
برای همین قدیما تیرک های چوبی دکل مثلا مخابرات و برق و یا حتی خونه ها رو به قیر یا گازوئیل آغشته میکردن، بعد کار میذاشتن.
بله.
یا یه رنگی و بعدها مثلا دیگه حالا رنگ که اومد روش یه رنگ
مواد نفتی دافع موریانه ها و حشرات.
بله که نتونن اینا بجون و واردش بشن.
درسته. آقای منستانداری، دشمن موریانه ها چه جاندارانی هستن؟
توی کشورهای مختلف
دشمن نگم، میگم شکارچی.
شکارگرشون. بله, بله. در واقع توی کشورهای مختلف متفاوته. در آمریکای جنوبی ما مورچه‌خوارای پشمالو رو داریم که بهشون میگیم مثلا مثل گریت آنت ایتر یا تاماندوا یا سیلک آنت ایتر، اینا شکارچی هستن. یا آرمادیلوها رو داریم در آمریکای جنوبی. در آفریقا مهمترینشون آردوارکه. آردوارک همون موجودیه که توی باز کارتون مورچه و مورچه خوار که تو سری پلنگ صورتی نشون میداد.
بله خورتوم خیلی بلندی داره. بله
جان
خورتوم خیلی
بله بله. بله اون در واقع الگوی همین کارتون بوده این موجود. و پانگولین رو توی مثلا آفریقا داریم.
بله.
در
خنجای فوق‌العاده قوی
در استرالیا. بله. اکیدنه ها رو داریم که بله. از موریانه تغذیه
میکنن، شبیه خارپشت هستن.
بله شبیه خارپشت هم پستانداران تخم‌گذار هستن. بله. در آسیا جنوب شرقی باز پانگولین ها رو داریم. بله. حتی خرس ها. و در آفریقا جالب شامپانزه ها این کارو میکنن و واسه همین هم انسان های محلی اینو یاد گرفتن از شامپانزه ها که چوب داخل لونه موریانه میذارن و موریانه ها که اینا رو گاز میگیرن، سربازا اونا رو میخورن و انسان های محلی هم از موریانه تغذیه میکنن به خاطر
اون میای مناطق دور افتاده.
بله به عنوان یک منبع پروتئین
خودشون از این تامین میکنن. من صحنه هایی دیدم از حمله مورچه ها به لانه موریانه.
بله مورچه ها دشمن های موریانه ها محسوب میشن.
چطور؟
اصولا به خاطر قلمرو طلبیه که تو قلمرو هم معمولاً وقت وارد میشن موریانه ها و مورچه ها با هم دیگه.
اگر در عبود انسان ها بودن جنگاشون خیلی وحشتناک،
معمولا مورچه ها برنده میشن. بله. چون مورچه ها بینایی دارن.
بله درست.
میتونن یک چیزایی ببینن ولی موریانه ها
دست جمعی هم حمله میکنن.
تعدادشون معمولا بیشتره مورچه ها.
بله. خب مطلب دیگه باقی مونده راجع موریانه برامون بگین؟ خب ملکه شون بگین تا تخمایی که میذاره و مسئله جفتگیری تولید مثلشون.
بله عرض کردم که فرمودی. تا 30,000 تخم در روز یه ملکه میتونه بذاره.
بله.
عملا ملکه هر سالی که میگذره ابعاد بدنش بزرگتر و بزرگتر میشه.
بله.
سالی چند میلیمتر بدنش رشد میکنه تا اینکه یک ملکه کاملا ممکنه بدنش انقدر بزرگ بشه که 7-8 سانتی متر طول پیدا کنه، در حالی که سربازها و کارگرایی که اطرافش دارن کار میکنن ابعادشون به 1 میلیمتر 2 میلیمتر
کارخانه تخم‌گذاری درسته.
بله. موریانها معمولا بی رنگن.
بله.
یا زرد یا کرم روشن هستن. بی رنگ که میگیم یعنی رنگ خاصی توشون به کار نرفته، چون که زیر زمین در جای تاریک زندگی میکنن.
بله.
یا سفید رنگ هستن.
خیلی متشکرم از توضیحات قشنگ شما. اگر دوست داشتید که بچه‌هاتون از نعمت آب بهره مند بشن، هموطنانتون، همشهریاتون، تو مصرف آب صرفه‌جویی کنید. مسئله صرفه‌جویی آب خیلی حیاتی و خیلی مهم و جدی است.
پارک پردیسان. سپاسگزارم که در این لحظه پارک پردیسان رو برای شنیدن انتخاب کردید و این به این منزل است که شما دغدغه حفظ محیط زیست رو دارید که بسیار هم دغدغه ارزشمندی.
من زمینم تو درم، من درختم تو بهار، من درختم تو بهار، من بهارم تو زمین، من درختم تو بهار، من درختم تو بهار، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه میونه جنگل از انگشتای بارون تو باغم میکنه میونه جنگلا، تاغم میکنه تو بزرگی مثل شب، اگه من تا باشه یا نه تو بزرگی مثل شب، خود من خوابی تو مثل شهر گود و بزرگی، مثل شهر اگه روزم که بیاد تو تمیزی، مثل شبنم مثل صبح، اگه روزم که بیاد تو تمیزی، مثل شبنم مثل صبح.
اگه آبم که بشن برفا و مریون بشه کو، تو همون قله مقرور و بلندی، تو همون قله مقرور و بلندی که به ابرای سیاهی و به بادای بدی میخندی. ناز انباشتای بارونه تو با هم میکنه میونه جنگلا، تو هم میکنه
درختان بیبرگ بوته های بیگل در خود خمیده اند، برف که بارید شاخه ها از شکوفه های سپید لبریز شدند و خاطرات بهاریشان را آهسته آهسته مرور کردند. نوبتی هم که باشه، نوبت هدیه ای از طبیعت به همراه سرکار خانم مهندس حکیمه حسن خانی.
هدیه ای از طبیعت.
سلام، صبح جمعتون بخیر و شادی. من حکیم حسن‌خانی هستم و در قسمت هدیه از طبیعت گیاهان مهم داروی ایران رو به شما معرفی میکنم. در این قسمت گیاه سرنجان یا کلشیکوم یا گل حسرت رو بهتون معرفی میکنم. گیاه گل حسرت یا سرنجان در پاییز و زمستان با آمدن پایین دمای هوا در زمین و گاه هم وسط برف ظاهر میشه و از خانواده کلشیسیناس است که گونه های مختلفی داره و جزء تک لپه‌ای ها به حساب میاد. دلیل نامگذاری این گل زیبا به گل حسرت به افسانه قدیمی برمیگرده که طبق این افسانه گل‌های تلخ این گل در فصلی که هیچ گلی در طبیعت نیست رشد میکنه و هم در حسرت دیدار گل‌های دیگه باقی میمونه و هم به خاطر طعم تلخی که داره در حسرت دیدار پرندگان و پروانه و حشرات باقی میمونه، ولی باز دوباره به شوق دیدن گلها و پروانه ها اواخر پاییز سال بعد دوباره سر از خاک بیرون میاره. این افسانه بیشتر در قسمت های کردنشین ایران مطرحه و بیشتر رشد هم در رشد سرنجان هم یا همون گل حسرت در قسمت کردنشین و غرب ایران اتفاق میفته. سرنجان یا گل حسرت به طور کلی چند ساله است و در خاک‌های مرطوب و سبک رشد می‌کنه که پیاز سفت و زیرزمینی داره. برگ‌های دراز و خطی شکل و سبز پررنگ داره که این برگ‌ها در بهار ظاهر میشن، ولی گل‌ها در فصل‌های سرد مثل پاییز و زمستان سر از خاک بیرون می‌آورند. گل های سرنجان بیشتر به صورت منفرد یا نهایتاً دو تایی یا سه تایی از زمین خارج میشن. از نظر ظاهری گل های سرنجان یا گل حسرت خیلی شبیه گل زعفرانه، با این تفاوت که گل سرنجان یا گل حسرت شش پرچمیه ولی گل های زعفران سه پرچمیه و تمام اجزای گل حسرت تلخه. گل سرنجان در رنگ‌های ارغوانی، صورتی و سفیده که بهترین نوع و در واقع نوع دارویی سرنجان اون نوعی هستش که گل‌های سفید رنگو داره که در واقع طعم این نوع سرنجان نسبت به بقیه سرنجان‌ها کمی شیرین‌تر و تلخ کمی داره. این گیاه در دامنه‌های رشته کوه البرز و اطراف تهران و غرب و شمال غرب ایران و بخش های مرزی خراسان شمالی رشد میکنه. گل حسرت یا سرنجان تب گرم و خشکی داره. ماده مؤثره این گل حسرت یه نوع آلکالوید خیلی مهمی به نام کلشیسینه که جزء مهمترین ترکیبات برای علم اصلاح نژاد و کشت بافت به حساب میاد. در کتب مرجع طب سنتی قسمت پیاز و یا همون کرم سرنجان مصرف میشه که فقط به صورت خشک و طبق اصولی باید اونو مصرف کرد. شما اگر گیاه سرنجان یا گل حسط خاصی مصرف کنین، حتما زیر نظریه کارشناس گیاهان دارویی یا طب سنتی اونو مصرف کنین. در واقع گیاه سرنجان